أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين اتراب مقدمه الفداء. بقیت نکتتان من المبحث السابق، احداهما ان ازدیاد عشر لیال بعد الثلاثین کان مما تعلقت به حکمت الله تعالی و لیس من قبیل الوداء المستحیل، وكأن المستفاد من مجموع النصوص الواردة في ذلك أن حكمته تعالى تعلقت بمناجات موسى عليه السلام في ثلاثين، وتعلقت باستكماله لاستعداد موسى لتلقي الوحي وإنزال التوراة ازدیاد عشر لیال. و لا ينافی کون ذلك معلوما لموسى من قبل، لذلك يمكن الجمع بين نصوص المقام. النقطة الثانية ان في بعض نصوص المقام كون التراب المأخوذ من حافر مركب جبرئيل ذو حياة و موجبتاً بعد ما ألقاه السامري في بطن العج مجسمة العج صارت موجبتاً لحياة العج، ووجدت آثار الحياة في العج من نبت الشعر وإيجاد الصوت. ولكن في سائر نصوص المقام أن إلغاء التراب لم يكن سببا لتكلم العيش، وإنما أوجد التكلم مردة موسى من وراء الحائط في عقب العيش. ولكن الرواية الأولى ضعيفة السند، وسائر النصوص الطائفة الثانية نصوص معتبرة، وطبعا هي المتعينة للهجية. والمستفاد من مجموع النصوص الواردة في ذلك، يعني هذه الفقرة، أن خوار العجل كان بسبب إلغاء التراب يعني صوت البغل، ولكن التكلم الإنساني أوجده مردة موسى في عقب العجل. هذا هو الجمع والاستفاد من مجموع نصوص الكتاب والسنة في ذلك. يأتي بيان ذلك. ثم يقع الكلام في قوله تعالى إن آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. الفرقان أطلق في النصوص والفتاوى وكلمات أهل اللغة والأصحاب يعني المفسرين، تارة أطلق على الكتاب يعني نفس الكتاب السماوي هو الفرقان، وأخرى على معجزة صدرت في عهد موسى بأنه تلألع نور في عبدة العجل في مخالف عبدة العجل الذين لم يعبدوا العجل، وهذا التلألع لم يكن في وجوه عبدة العجل، فهذا كان فارغا بين من عبد العجل ومن لم يعبد العجل بين الكفار وبين المؤمنين بالدين موسى. وأيضا أطلق على نور موجب للفرق بين الحق والباطل في كل مؤمنين لا في خصوص عهد موسى، بل كل مؤمن بإيمانه يوجد الله تعالى فيه نورا يفرغ به الحق والباطل، وبهذا النور يمشي في ظلمات يوم القيامة. ثم إن النصوص الواردة في تفسير هذه هاتين الآيتين يستفاد منها أولا أن موسى أخذ الميثاق من بني إسرائيل برسالة محمد و إمامة آله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. الثانية اختلاف بني إسرائيل في الإيمان بهذا الميثاق، فبعضهم آمنوا وبعضهم لم يؤمنوا. الثالث أن الله تعالى أوحى إلى موسى أن يقتل قومه بعضهم بعضا، فذلك كان توبة منهم، كأن توبتهم من الشرك كان في ذلك. وفيه إشكال كلامي لابد من جوابه. الرابع أن موسى انتقل إجل بإعجاز من الله حتى يبين مكر سامري. السادس تسهيل قتل عبدة العجل بتوسل بمحمد بآله الطاهرين، يعني انقطاع القتل بهذا الدعاء بتوسل إليهم. این اجمال بود تفسیر این که در بحث قبلی خوب مستفاد از نصوص که بیان شد در دو قسمت جای مناقشه اختلاف شبهه یه اختلافی بین نصوص فهمیده میشه. یکیش این که 10 شب اضافه شد، 10 روز اضافه شد به اون 30، آیا این از قبیل بدا مستحیله؟ خب قطعا نیست، چون عقل حکم میکنه به امتناع بدا مستحیلی که پشیمان بشه، انسان چیزی رو از روی جلب و ندانستن اقدام کرده بعد براش کشف شد که نه اون صحیح نبود، باید طور دیگری انجام میشد. این در ذات باری به خاطر خب علم مطلقی که دارد عقل اثبات شده است به دلیل قطعی مستحیله در ذات باری، این روشن واضحه. و اما این چگونه این بدا بوده قضیه، چون بعضی از روایات دارد که از موسی میدانست از اول 40 رو و خدا بهش وحی کرده بود، بعضی از روایات دیگر دارد که نه، بعد از 30 روز خدا تعالی بهش اعلام کرد که خاطر اون قضیه پرهیز از بوی سباک یا بعضی جهات دیگری که حکمتی داشت برای انزال کتاب تورات باید 10 روز دیگه در میقات باشد. خب این رو بخوام عرض بکنیم که در مجموع میشد این رو استفاده کرد که حکمت خدای تعالی تعلق گرفته که کنه 30 روز اول برای مناجات حضرت موسی و تقرب به حق تعالی و ارتقاء درجات ایمان و معنویت و قرب به حق بوده، و نیز تعلق گرفته حکمت پروردگار که برای استعداد و آمادگی تلقی وحی 10 روز دیگر باید بهش تکمیل بشد. این از ابتدا خدای تعالی در علمش بود، منتها 30 روز رو برای مناجات با موسی مواعده کرد و وعدنا موسی 30، و 10 روز هم برای همون حکمتی که عرض کردیم برای استعداد و آمادگی تلقی وحی. و لذا در بعضی از آیات کمین آیه ما نحن فی موشد از وعدنا موسی 40 لیله دارد، در آیه دیگر 30 لیله فاتممناها بعشر دارد، فاتممناها بعشر. اینا با هم قابل جمع اتمام از همون باب ایسی عرض کردم و هیچ منافاتی نداره که حضرت موسی هم میدانست از اول خدای تعالی این مرتبه رو این 30 روز برای این جهت از غرض و 10 روز برای اون جهت دیگر رو به موسی وحی کرده باشد، هیچ منافاتی ندارد، لذا اشکال رفت میشه. یه اشکال دیگری این است که خب اون ترابی که سامری گرفت از قبل استقبلت من اثر رسول از تحت حافر اون مرکبی که سوار بود، برزونی که در روایت اومده جبرئیل علیه السلام برش سوار بود، اون رو اولا چطور بود که ایشون متوجه شد دیگران متوجه نشدن؟ خب این نص صریح قرآنی که بسر تو به ما لم یبصروا بهی، شاید یه وجهش این بود که ایشون در قسمت مقدم بوده بقیه عقب بودن، مانع بود، یا اینکه چون از خیار اصحاب موسی بوده در اون زمان یه مرتبه‌ای داشته که دیگران نداشتن، یا اساساً حکمت خدای تعالی تعلق گرفته که اینی که خودش اجازه بود در خیار اصحاب موسی امتحانی بکند، او را افتنانی بکند، و این خودش یک وسیله امتحان او بوده که چنین چیزی رو ببیند و چنین عملی رو انجام بدهد تا از این امتحان چگونه به اصطلاح موفق میشه. علیالن این روایت مختلف در اینجا، یه روایتی رو دیروز خونده بودیم داشت که اون خاک متحرک بوده، اصلا خودش دارای حیات بوده و خلاف خاکه، دیگه که جامد هستن حیات نداره، اون حیات داشته، تحرک داشته، و دیگه این که وقتی که در بطن و جوف اجد این رو انداخته ابلیس یا سامری، اون تحرک پیدا کرده خود اون اجد، و نبت علیه شر، شر مود برش رویده شده، مثل یه گوساله زنده دیگه، و خبار داشته، صدا داشته، راه می رفته، این تحرک داشته و مو داشته، خب اینا مثل یه گوساله معمولی. ولی در روایات دیگر ندارد اینجور، دارد که الغا کرده تراب رو، اما خاک تحرک داشته نداره، این اولا، و ثانیا که اینو که انداخته خبار دارد داشت اجد، اما اینکه این خبار صریح ندارد که به سبب این الغاء این خاک بوده. اما چرا؟ به سیاق میشه متوجه شد، چون اگر چنانچه این خبار یک معجزه‌ای خارق العاده‌ای از ناحیه و سبب این الغای خاک نبود، دیگه این وجه نداشت که قبضت و قبضت من اثر رسول و سرت و مالم یبصروا بهی، و خب این خاک رو به جبرئیل انتساب داده بشه، بعد ابلیس هم اون رو تحریک کرده باشد که در بطن اجبریز، این باید این خبار از ناحیه همین خاک می بود. این سیاق آیات مختلف قرآن مجید و روایاتی که وارد شده این رو اختزا می کند. ولی خب در این دو سه تا معتبره عسکری امام عسکری علیه السلام که همیشون هم معتبر هستن، دارد که اون در کنار حائطی بوده عقب این گوساله، مجسمه گوساله که از پشت و برای اون جدار دیوار خب یک حفره کندن و مرده موسی رفتن داخل اون حفره، مرده سامری، معذرت میخوام، رفتن دنبال اون داخل اون حفره و تکلم میکردن، نه اینکه خوار ایجاد میکردن، تکلم میکردن، چون بعده تکلم داده بود سامری به اینها که خدای شما چطور تکلم کرده و کلم موسی تکلیما از اون شجره، اون تکلم میکند این گوساله، اینا تکلم میکردن. مجموعا اینطور استفاده کردیم از مجموع نصوص کتاب و این چند معتبر، اون روایت اول که ضعیف و سنده به اون کیفیتی که داشت که تحرک داشت و فلان داشت و مو روید و اینا، سندش ضعیفی دیرو درد کردیم، و به تمام مدالیل لفظیه قابل عکس چی آقا نیست، اما این روایات دو ستایی که گفتم برای جدار و اینا همون معتبره بوده، خب این قابل عکسه، و جمع مجموع این کتاب و سنت روایات و آیاتی که در این زمینه وارد شدن اینه که خبار، اصل خبار یعنی نعره و صدای گوساله از اون خاک بوده که در مجسمه گوساله انداخته شده، این به طریق اعجاز بوده، این خارق العاده بوده که از این خاک. اما تکلم انسانی از نایه چی بود آقا؟ مرده موسی بوده. چرا؟ چون این تکلم انسانی از نایه مرده موسی بوده. این دو سه تا روایت هر سه تا تصریح دارن که اون حفره رو پشت اون دیوار کندند و تکلم میکردن به عنوان اله موسی. ارتفاع فرمودید این. پس مجموعاً این اون چراست که ما از مجموعه نصوص استفاده میکنیم و همه اینا هم از نصوص معتبره و آیات مختلف قرآن هست و لذا این گیر و اشکالی هم در بین نیست. اما آتینا موسی الکتاب الفرقان، فرقان رو به چند معنا گفته شده. یکی کتابی از کتب السماوی، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. خب این فرقان پس اسم کتاب سماوی یک معناش هست و گاهی نصرت الهی است. و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، که به لحاظ این که همون نصرت خودش فارق بین مؤمنین و کفار بوده که اونها منصور به نصرت الله نبودند و لذا مغلوب شدند. و کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره، اما به نصرت الله تعالی که اینها رو به اصطلاح طوری است که خدای تعالی دشمن رو چند برابر، یعنی مؤمنین رو چند برابر نشون میداد که وحشت و رعب در دل اون دشمنان مؤمنین چی آقا بیفته. خب این یک معناست. معنای دیگه هم اون قوت نورانی است. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. توجه فرمودید؟ یا اون نوری که بهش اطلاق میشد که هر مؤمنی دارد با اون نور حق رو از باطل در اختلافات عقیدتی و سیاسی و یا در موارد مکر ابلیس و وساوس شیطانی و غیره و غیره، این نور او رو از ظلمات جهل و معاصی و گناهان او رو حفظ میکنه. خب این سه معنا از آیات هم استفاده میشد. کلام خلیل رو آوردیم که خب اینم همین رو فی الجمله دلالت دارد. منتهاش ایشون شیخ طوسی به خود اون شکافتن ماء بحر و اون معجزه‌ای که رخ میداد برای اصحاب موسی، اونها رو هم باز فرقان اطلاق کرده. دارد در کلام شیخ طوسی آوردیم قال قوم الکتاب و التورات و الفرقان چیه؟ فرقان انفراق البحر بنی اسرائیل و الفرج الذی آتاهم کما قال یجعل لکم فرقانا یعنی مخرجا. یعنی ایشون اینجور تفسیر کرده این رو. و قال بعضهم الفرقان الحلال و الحرام الذی ذکره فی التورات اونه. و رویه عن ابن عباس و ابی العالیه و مجاهد ان الفرقان چی؟ الذی ذکره هو الکتاب الذی آتاه یفرق فیه بین الحق و الباطل. خب این معانی مختلف در کلام ایشون هم اومده. در مجموع فرقان پس به این معانی قابل اطلاق هست و شده. باید ببینیم در این باره روایات صحیحه بر کدام معنا تطبیق میکند این لفظ فرقان رو در قضیه حضرت موسی. اتفاق فرمودید بعد بعد لعلکم، این لعل گفتن ترجی در بار ذات باری، ترجی که در انسان هست در خدا مستحیل، چیزی نیست که برای خدای تعالی در تحت و قبضه قدرت او نباشد که بخواد آرزویش داشته باشد. مثل انسان ها که امید آرزو دارن به یک چیزی که ندارن بهش برسن، این در مورد خدای تعالی مستحیل روشنه. ولذا گفتن لعله در قرآن مجید همه جا به معنای غرضه. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی لغرض حصول تقوا فیکم. صوم برای غرض این که انسان موفق به تقوا بشه بهترین وسیله است. التفات فرمودید لعلکم تتقون، لغرض انکم تتقون، یعنی خدای تعالی دارد میفرماد لغرض انکم چی آقا؟ تتقون. بله برای خدا البته عالم هست، منتها لعلکم یعنی در مورد شما. این را من قبلا در این باره گفتم در باره لعلک، چون مربوط به عباد هست و اینها ممکن است که با صوم تقوا پیدا بکنند، آمادگی دارن بعضیا، بعضیا به حدی قصیر شدن که صوم هم در اینا اثری چی آقا نداشته باشه. این ولی در جاهایی که مثل ما نحنفی اینجا الان دارد که بله بله اینجا دارد چی لعلکم تهتدون، ما فرستادیم تا شاید شما هدایت بشید. بله خب البته این یک معنای توجیه لعله هست که الان گفته شده، قبلا هم من بارها این رو گفتم البته. ولی یک معنای دیگری که گفتن همه مفسرین این است که این لعله به معنای غرضه، اون معنایی که تازه گفته شده بنده این رو خیال کرده بودم، قبلا گفتم تصریح کردم ولی در کلام کسی ندیده بودم، استفاد فرمودی و گمان میکنم بسیار حرف درستیه، خیلی هم بجاست. به این که خب اینا اصلا اینا ممکنه که هدایت بشن به این ممکن نشن، ولی مفسرین و اهل تفسیر گفتن لعله برای ترجیه در مورد ذات باری اینجا به معنای غرضه، چون به اون معنایی که ندانسته باشد مثلا شخص و انسان وقتی که بخواد بگه لعله بگه بر دیگری هم بگه، چون خودش نمیدونه او چی میشه چی نمیشه لعله میگه، توجه فرمودی، در مورد دیگری هم انسان استعمال بکنه که انه اینه، بزا اینا به معنی غرض گرفتن لعله، یعنی غرض، اصلا مقصود اصلا لعله در یعنی غرضه، اون یک توجیه اینه توجیه به نظر میشه همون توجیهی که عرض کردم به شما، من در کتابا نوشتم و در جایم ندیده بودم، به ذهنم اومده بود اون توجیهی که ذکر کردید. آره اون موافق معنی موزون ده میشه اولی، این برخلاف معنی موزون ده میشه. بله یکی این که باره اکم که خالق اکم هست فقتلو انفسکم، حالا قضیه قتل شیخ طوسی دارد که غیر فی معنی ها قولان در قتل عهد ما یک طول و بعض کن بعض همیگری میکشتن، خب یکی میدونی که نه تسلیم شدن برای قتل، یعنی بعد از اینکه موسی از جانب خدای تعالی امر کرد اینها که به هم دیگه بکشید، اینا دیدن دیگه حکم الهیست، همین که تسلیم شدن لفظ فختلو به این اطلاق شده، توجه فرمودید. لیکن این در کلام شیخ توصیه ببینید، عهد ما یک طول و بعض کن بعضن ذهب علی ابن عباس سعید جبیر مجاهد و فلان، ثانی چیه؟ ذکر و ابن عباس و اسحاق و ابو علی و ان یستسلم للقتل فجعل استسلامهم للقتل قتلا، سوم چیه؟ قیل ان 70 الذين اختارهم موسى للميقات امروا بالقتل لمن سأله سأل الرؤيا من بني اسرائيل. خب اینا سوال از رؤیت کردن که متکلم شرک شدن، اون 70 رجل رو خدای تعالی امر کرد که اونایی که لجاجت میکردن که با ما نشون بده و فلان بده و احمدان بده، اون 70 نفر مأمور شدن که اینا رو بکشن. یه قوله، قوله دیگه همین است که انهم قتلوا انفسهم کما امروا، اصلا قتل روز روشن هم دیگه رو بکشید بیفتید به جان هم، شما دیگه توبهتون غیر از این امکان پذیر نیست. این حکمت خدای تعالی است که اصلا توبه اینها به این بوده. یه قول دیگه هم که قول باز عباس و غیر ایشون گفته هست من اهل العلم، این است که یک ظلمتی خدای تعالی بر اینا غالب کرد که اینها خوف و وحشت آنچنان فرا گرفت وجود اینها رو که از سایه خودشون چی آقا میترسیدن، فلذا شمشیر میکشیدن، خیال میکردن که طرف مقابلی که سایه در اون ظلمت سایه بود دیگه میزنه میخواد به او حمله بر بشه، اینطور برایشون تجسم میشد. نظیر مرض مالی خودیا که میگن ابن زیاد گرفت در قضیه قیام مختار، التفات فرمودید اینطوری، خب خیال میکرد دل زمین دشمن میجوشه همین الان داره بهش حمله میکنه و دوچار رعشه میشده، ترس میشده، وحشت میشده، یه چنین نظیر چنین چیزی. اینا رو خدا تعالی یه وحشت و رعبی عارض کرد که اینا در ظلمت از سایه میترسیدن، خیال میکردن که داره به اینا حمله میکنه، به اینا شمشیر میکردن، سایه رو میزدن در حالی که آدم میزدن، فرق نمیکرد بین اینکه پدرشون باشه، مادرشون باشه، بچهشون باشه، همدیگر میکشتن. التفات فرمودید این در هر حال جمعیت بودن دیگه، ممکن بود یک نفر زورش بیشتر باشه، یک نفر چند نفر بکشه، یک نفر کمتر باشه، یک نفر بکشه، یک نفر هیچ کسی نکشه، خوش کشته.